اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی دری که شامل مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود هست. مشروع خبرها نخست تقدیم می شود. پاکستان به رهبری افغانستان در مورد نظران کشور گفته است که طالبان هیچ بهانه یا توجیهی برای ادامه جنگ بعد از پیشنهاد کابل و مذاکرات صلح بدون قید و شرط ندارد. ناصر جنجبا، مشاور امنیت ملی حکومت اسلام آباد، این پیام را طی ملاقات روز شنبه در کابل ابلاغ کرد. و به رهبران افغانستان از حمایت کامل در پیشنهاد صلح توسط رئیس جمهور غنی اطمینان داد. مقام‌های پاکستانی و ایالات متحده گفتند که طالبان تا به حال به طور علنی به این پیشنهاد رئیس جمهور افغانستان واکنش نشان نداده است. این پیشنهاد باعث شده که شورشیان در حال بررسی باشند که آیا به میز مذاکره برگردند یا نه. رئیس جمهور غنی در ملاقات با هیئت پاکستانی بر ضرورت کار مشترک دو کشور برای بهبود روابط دو جانبه مطابق تعامل جامع تاکید کرد و در صدد کسب حمایت اسلام آباد به پایان دادن جنگ افغانستان شد. تحقیق مشترک افغانستان، هند و ایران در مورد بندر چابهار مشکلات سد راه این پروژه و راه حل‌های آن را نشر کرد. مقام های سه کشور میگویند که این بندر فرصت مهم برای همگرایی منطقه‌ای است. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تحقیقی را در مورد ظرفیت‌ها و مشکلات موجود در بندر چابهار و توسعه این پروژه با کمک محققان هندی، ایرانی و افغان انجام داده است. این تحقیق یک سال را در بر گرفت. تندروان بر یک تیم توزیع واکسن فلج اطفال یا پولیو در منطقه قبایلی دوردست در پاکستان دو کارگر صحی را کشتند و دو تن دیگر را به شدت زخمی کردند. این مردان مسلح تپ همچنین بر منصوبین پلیس قبایلی و نیروهای شبه نظامی سرحدی که به آن حمله پاسخ می‌دادند، شام شنبه حمله کرده یک فرد شبه نظامی را کشتند و یک تن دیگر را زخمی کردند. پاکستان، افغانستان و نایجریا سه کشوری هستند که در جهان هستند که پولیو در آن شایع می‌باشد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز اعلام کرد که مرکز شهر افرین در شمال سوریه به طور کامل تحت کنترل نیروهای ترکی و نیروهای ائتلاف سوریه درآمده و بیرق ترکیه بر فراز شهر برافراشته شده است. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
پیش از این، آژانس خبری رویترز به نقل از یک سخنگوی شورشیان سوری تحت حمایت ترکیه گزارش داده بود که شبه نظامیان کرد مربوط گروه وای پی جی یا واحدهای حفاظت از مردم قبل از طلوع آفتاب شهر را ترک کرده و شورشیان سوری تحت حمایت ترکیه وارد شهر شده اند. رئیس جمهور ترکیه گفت که آن شهر فتح شده و حال عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. انقره عملیات را به نام شاخه زیتون علیه شهر افرین و ساحات اطراف آن به تاریخ 20 ماه جنوری براه انداخت و اندک اندک ملیشه ها و صدها هزار غیر نظامی را به داخل آن شهر کشانید. 46 سرباز ترکی در جریان این عملیات کشته شدند. یک نهاد نظارتی حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که نزدیک به 200 هزار نفر از منطقه افرین در روزهای اخیر در خلال حملات هوایی سنگین فرار کرده وارد قلمرو تحت کنترل حکومت در آن نزدیکی شدند.
در استرالیا وقوع رعد و برق باعث آتش سوزی بزرگ در بیشه و جنگل ها شده که در نتیجه آن بیش از 10 خانه حریق و صدها مواشی هلاک شدند. این آتش سوزی در ایالت ویکتوریا استرالیا رخ داده و ساحه‌ای به مساحت تقریبا 400 کیلومتر مربع را احتوا می کند. رسانه‌های محلی می گویند که وزش بادهای شدید باعث شده تا حریق وسیع تر شود و در یک مقطع زمانی حدود 40 شهرک را مورد تهدید قرار دهد. مقام های انتخابات ریاست جمهوری روسیه میگویند که آنها به دنبال چندین واقعه رأی تقلبی در انتخابات امروز میباشند. یک واقعه در شهر لیبورتسی در حومه مسکو ثبت شده است. ارینا کونووالوا، رئیس کمیسیون انتخابات منطقه مسکو، میگوید که تمامی اوراق رأی در صندوق فاقد اعتبار شده است. اقدام لویس آرنوال ایالات متحده مبنی بر برطرف کردن اندرو مکیب، معاون پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، واکنش‌های تند و گوناگونی در پی داشته است. پس از آن که جف سیشنز اواخر روز جمعه حکم برطرفی اندرو مکیب را صادر کرد، برخی از اعضای کانگرس و مقامات پیشین حکومت در مورد آن تبصره کردند. و خبر آخر این که شرکت دولتی نفت امارات متحده عربی میگوید که معامله ارزش 1.45 میلیارد دلار را با توتال اس ای، شرکت نفتی بزرگ فرانسه، امضا کرده است که به آن شرکت اجازه داشتن سهم در میدانهای نفتی ساحل اعطا می شود. شرکت نفتی ملی ابوظبی این مطلب را در خبرنامه امروز اعلام کرد. این بود مشروع خبرها و برنامه گفت و شنود از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنوندگان، برنامه گفت و شنود. سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه امشب. باز هم با شما هستم. وزارت انرژی و آب افغانستان میگه که به دلیل افزایش نفوذ در کشور، آب آشامیدنی کافی در کشور بخصوص در شهر کابل وجود نداره. آب آشامیدنی سی یکی از مسائلی است که بسیاری از مردم افغانستان نه تنها از او محروم هستند، بلکه خطر است برای نزدیک شدن به مرگ. افغانستان کشور است ماد به خشکی و باریدن باران ناکافی، سیستم کانالیزاسیون نادرست و فرهنگ نادرست استفاده از آب مشکلاتی است که این مسئله را بیشتر و بیشتر میکنه. در رابطه به این مسئله، یعنی کمبود آب آشامیدنی، در برنامه امشب صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای معروف مسیر، رئیس عمومی حوزه دریای کابل، و جناب محمد نعیم توخی، عامل دیپارتمنت هیدرولوژی وزارت آب و برق هستند. پروفسور برنامه گفتن که دو مهمان روی خط داریم. آقای مسیر سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟ آقای مسیر صدای ما رو میشنوین؟ از سراغ مهمان بعدی میریم. بله آقای مسیر صدای ما رو میشنوین؟
بله، صدای شما رو دارم آقای
حاتفی. بله، تشکر، خوش آمدین. آقای توخی، خوش آمدین به برنامه، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟ با آقای مسیر شروع میکنیم. جناب آقای مسیر، گفتم میشه که در این اواخر مشکلاتی که از مشکلات عمده شهریان کابل نبود آب آشامیدنی صحیح است. اگر در حال حاضر دمی برنامه در آغاز شما یک نظر پرتین به این که ذخیره های آب آشامیدنی صحیح در کابل در چی حدود است، چی حدود از مردم به آب آشامیدنی صحیح دسترسی دارند در کابل؟ بفرمایید. اگه یک کمی بلندتر صحبت بکنین آقای مسیر.
بسازه تشکر لطف کردین. اول خود تشکر میکنم از دعوت شما. قسمی که شما میدونین تماما مردمانی که در شهر کابل، یا نفوس بیشتر از 4 میلیون نفوس که در کابل فعلا زندگی میکنه، همه از آب زیرزمینی که در شهر کابل وجود داره استفاده میکنن. در مجموع 31% قرار احصائی که ما داریم از طریق شبکه های آبرسانی دسترسی به آب آشامیدن دارن. 69% از مردمانی که در شهر کابل زندگی میکنن، اینا کسایی هستند که به شکل محلی یا از امون چاهای سطحی و نیمه عمیق آب استفاده میکنن.
یک مشکل دیگه که گفته میشه وجود داره، شما به مشکل چاها اشاره کردین. میگفته میشه که شهریان کابل دست به حفر خودسرانه چاهای زدن که بعضن با بدرفت ها و چاهای بدرفت فاصله چندانه نداره، که باعث میشه که آب این چاهای عمیق هم ملوث باشه. درست است؟
یقینا شما میدانید که شهر کابل یک شهری که فعلا بیشتر از در حدود 4-5 میلیون نفوس قرار آماری که وجود داره زندگی میکنه و یگانه پایتخت شاید در سطح جهان باشه که سیستم کانالیزاسیون شهری متاسفانه نداره. به دلیل از این که اکثریت مردم از این ساحه با آب شبکه های آبرسانی دسترسی نداره، اما قسمی که ما قبلا گفتم 31% مردم با شبکه های آبرسانی دسترسی دارن، 69% ندارن. از سوی دیگر نبود سیستم کانالیزاسیون، مردمایی که در دهه‌های اخیر که با تحول جدید آمدن، همگی از مهاجرت ها از ساحات که ناام بودن در کابل تجمع کردن. این مردم تماما چاهای سپتیکی که ساختن متاسفانه چاهای جذبی هستن که در آلودگی آب بسیار تاثیراتش متاسفانه منفی است و آب آلوده ساخته. و از سوی دیگر کندن چاهای غیر تکنیکی و غیر فنی باعث ملوث شدن و همچنان باعث از بین رفتن آبهای زیرزمینی در شهر کابل گردیده.
در حال حاضر آیا شما لابراتوارهای برای تجزیه آب در کابل دارین؟ یک بدیگه ای که ذخیره های آبی که از اونجا شما آب به دست میارین تا به شهریان توزیع بکنین چگونه است در شهر کابل؟
بله جناب توخی صاحبان، خوشبختانه که ما شما در پروگرام داریم. بله یک لابراتواری که تازه قبلا هم بود و نسبت بعضی معاذیر یک مدت توقف داشت و تازه از طریق دوستان بین‌المللی ما یک لابراتواری به خاطر تجزیه کیفیت آبای زیرزمینی در شهر کابل ایجاد شده که جناب توخی صاحب داریم که انشاءالله اونا با دیتیل هم را شما در این مورد صحبت میکنن. و در قسمت موضوع دیگه که یقینا آب سفره‌هایی را که ما در شهر کابل داریم فعلا یقینا که به هیچ وجه کفایت کننده نفوسی که فعلا در شهر کابل است نیست. به می دلیل وزارت انرژی آب روی یک طرح ما کار کردیم که این طرح اگر خدا بخواه عملی شوه ما بدیل از این فقط یکانه رای حل از این است که ما از آبای سطحی که در حومه کابل یا در ولایات همجوار ولایت کابل قرار داره بتانیم جاگزین آبای زیرزمینی که امروز بسیار به شکل بیروی از استفاده میشه متاسفانه جاگزینش آبای سطحی رو بسازیم تا در دراز مدت بتانیم به رفع از این مشکل بپردازیم. فقط دیگه رای حل وجود نداره. یکانه رای حلی که وجود داره امو استفاده از آبای سطحی است که پروژه های مختلفه در حومه کابل و در ولایات همجوار کابل که من میتونم به شما بگویم که روی برنامه‌ای که وزارت انرژی داره یگانه پروژه که در اولویت کار ما قرار داره او به نام بند شاتوت است که در 18 کیلومتری جنوب شرق شهر کابل قرار داره که این پروژه تقریبا روی دست است روی مسائل فند یا بجت اعمار از این کار جریان داره. در این رابطه انشاءالله کشور دوست هندوستان هم تعهد کردن که ما در این رابطه کمک میکنیم، دولت افغانستان هم مصمم است که انشاءالله در رابطه این پروژه را تکمیل بکنن. هر وقت کاری پروژه شروع بشه یگانه پروژه که میتونه بدیل باشه برای جاگزین کردن آبای زیرزمینی همین پروژه است و امثال این.
تشکر آقای مسیری. میریم سراغ آقای توخی. جناب آقای توخی، رقمی که صحبت ها را شنیدین امرای آقای مسیری، خواهش میکنیم با ما همچنان روی خط باشین، دنباله صحبت پسان میگیریم. در حال حاضر آب آشامیدنی سیری اشاره شد به این که چقدر واقعا صحی و ملوث نیست و در رابطه با لابراتوارهایی که میتونن این آب تجزیه بکنن موجودیت شده کابل، میخواستم از شما پرسان کنم، بفرمایید.
تشکر. سلام به شما، به آقای مسیر همکار خوبم و شنوندگان محترمتان. موضوع آب شهر کابل، شما بهتر میدونید که شهر کابل شهر است که در حدود 4 الی 5 میلیون نفر زندگی میکنند و قبلا ذخایر آب زیرزمینی از این شهر که سنجش شده بود با نظرداشت اقلیم بسیار نرمال با نگاه خوبی که ما در اون زمان داشتیم که سطح آب زیرزمینی بلند بود و از طرف هم ذخیره‌های برفی و یخچالی فراوان ما داشتیم برای 2 میلیون نفر کفایت میکرد که بعد با مصرف سرانه شبانه روزی 250 لیتر. اما امروز که نفوس شهر کابل در حدود 4 الی 5 میلیون میرسه طبعا کمبود آب وجود دارد اما و از نگاه کمیش و از نگاه کیفیتش چون شهر است که کانالیزاسیون نداره تماما بلند منزلا خانه ها تماما ساختمان هایی که در این شهر وجود داره همشان از چای اکثرت از چای جزوی استفاده میکنن نه چای سپتیک معیاری. بنان در ملوث شدن خود آبای زیرزمینی نبود کانالیزاسیون شهری و روی چای جزوی رو به تضای خود داره. همچنان شهر کابل که دریای کابل در داخل از این جریان دارم یگانه منبع ریچارج یا تغذیه آبهای زیرزمینی شهر کابل است که خود از این امروز نسبت رد کردن فاضلابها آبهای کسیز شهری به یک منبع ملوث کننده تبدیل شد. اما جای خوشبختی است که چون مقدار تغذیه نسبت به مقدار استخراج بیشتر به خاطر ملوث بودنش، البته ما گفتم که جای خوبی است نه از نگاه کمی که آب خودش رفت تازی می شود و همین ملوث کرد استخراج بیشتر است. مقدار تغذیه است که خطر از این کمتر است. مادری اواخر لابراتوار که ما قبلا سالهای قبل هم داشتیم یک دو سه سال نسبت موازیلی که بود ما نتانستیم اما انالیزای کیمیایی خود داشته باشیم. در این اواخر با همکاری جامعه بین المللی و تلاش وزارت و خود ریاست هایدروجیولوژی لابراتوار همکاری شد و انالیز آخری که ما در سیزن تابستان انجام دادیم ملوث بودن آبهای زیرزمینی در بعض نقاط از نگاه کیمیایی دیده شده اما عناصر بسیار کشنده مانند ارسنک وجود نداشته اما یک مقدار ملوثیت وجود داره. ملوثیت بیشتر یا ملوث بودن بیشتر که از ملوث بودن باکتریولوژیکی یا بیولوژیکی است که او ناشی از این چای جذبی از چای عمیق از چای نیمه عمیق یا سرباز اینا سرباز هستن ملوث می شوند و این هم ممیتونیم داری خودشان و شمایی که داکتر سوای تب بیتر داری آشنایی دارن میتونیم ما این پاکسازی بکنیم اما بیشتر ملوث بودن بیولوژیکی وجود داره که او باعث امراض سالات و ایدفا در اطفال و بلوک سالا می شود. البته این وجود داره اما با او اندازه که بسیار شایع میشه از طرف بعضی ارگارهایی که اصلا اونا آگاهی ندارند
بله.
اصلا لابراتواری ندارند که انالایز بکنند اونا بیشتر شایع میشه با او پیمانه همدیست که ما چیز بکنیم زیادتر حراس داشته باشیم اما مشکل وجود داره هم از نگاه کمی هم از نگاه کیفی و بیشتر شما تصور داشتین که ما همی سفره ها یا همون طبقات آبداری که در شهر کابل داریم کدام ها هستن
بله.
شرط اپلیفه ما برش میدونیم یا طبقات آبدار یا زینای آبداری وجود داره که یکی در قسمت مسیر دریای لوگر در بگرامی استشنه آبی بگرامی که شهر کابل هست آبرسانی میکنم وجود داره. دیگه اشار در لامان هست خودتای نیازبیگ و فازلبیگ در این قسمت ها چه ها وجود داره. همچنان ما در قسمت شمال کابل هم چیز داریم طبقات آبدار داریم که از این چهار از بخیر یادی چهار زون آبی یا طبقات آبدار آب شهر کابل تیم میشه و طریق شرکت آبرسانی شهری افغانستان سپلای میشه و شهر کابل و شهریان کابل از شبکه آبرسانی دولتی در حدود 31 کیفت استفاده میکنن که در پولوی از این شبکه های آبرسانی شخصی هم وجود داره که یک مقدار اونا کور میکنن اما مقدار زیاد شهریان کابل ما از چای عادی و یا چای نیمه عمیق و عمیقی که در خانه ها و منازل خود افر کرده و یا در پولوی برند منزل های خود افر کردن از این استفاده میکنن.
بله.
به خاطر ازای بیرون رفت از منزل کمبود آب و ملوث بودن آب وزارت انرژی و آب در قسمت آبای زیرزمینی پروژه تغذیه مصنوعی آبای زیرزمینی را ما فعلا سر دست داریم کارهای مقدماتی شده.
این به چی معناست جناب آقای توخی؟ گپ شما را آقای توخی گپ شما را قطع میکنم مزرعت میخوایم. وقتی که شما میگین آب مصنوعی منظورتان چی است؟
تغذیه مصنوعی آب مصنوعی
تغذیه مصنوعی بله
یعنی ما وقتی که تغذیه مصنوعی میکنیم آبای زیرزمینی از آبای سطحی از منابع آبای سطحی و اون سیستمای تکنیکی و علمی که وجود داره ما تزریق میکنیم آبای سطحی با آبای زیرزمینی البته با دست سطحی آبی که ملوث نباشه آبی که پاک باشه تا ما بتانیم دوباره سطح آب زیرزمینی شهر کابل بلند ببریم و در اون معیار قرار بگیریم که من حیث بند زیرزمینی یا ذخایر آبای زیرزمینی از اون استفاده شود که این پروژه انقریب کارهای عملیش و صاحبیش شروع میشه و یک مقدار مشکل میتونیم از این رفع رفت بکنیم و در پالوی از این بند شاتوته که مسیح سه پیشتر نام بردن بند شاورو و بندهای آبگردان دیگی که در قسمتهای اومی شهر کابل و یا ولایت همجاورش قرار داره که همین تغذیه مصنوعی دو مفاد داره. یکی که خود ملوث بودن آب رقیق میسازه پایین میره مطابق استاندارد ها میسازش و از طرف دیگه از نگاه کمی هم در ذخایر آبای زیرزمینی افزود به عمل میه که میتونه شهریان ما از این استفاده بکنه و اما مشکل عمده ما و شما در مصرف بیرویه و مصرف بیجای و ایجاد منابع ملوث کننده آبای زیرزمینی است که در این قسمت خود شهریان ما شهروندهای کابل ما اینا رول زیادتر دارن که اگر اینا منابع ملوث کننده را کنترل بکنن، چای جزیره و چای سپتیک تبدیل بکنن و از استفاده بیروی خودداری بکنن، انشاءالله در قسمت کمیت و کیفیت مشکل زودتر حل خواهد شد. و اگر اینکه به این شکل بیرویه استفاده شود، ممانند همو مطلب میمونه که میگه اگر آدم در خانه به شاخی از بیرون گیره و پس منو که جارو باد شود، خود اون خانه به فقر دچار
میشود. بله، تشکر خواهی
تو. به این خاطر اگر ما صرفه‌جویی بکنیم و منابع ملوث کنیم، در از بین ببریم، انشاءالله راحت خود بودیم در شهر کابل با دلزاش این پروژه‌ای که وزارت انرژی و آب در نظر داره. و اگر اینکه صرفه‌جویی نکنیم و منابع ملوث کنیم در خود شهریان ما کنترل نکنن، این خود به خود برای منابع آبای زیرزمینی که یک فعلا یگانه منبع تهیه آبی آشامیدنی و معیشتی شهر کابل است فشار زیادتر میاد و ما اگر کنترل نکنیم رو به کمبود آب و مشکلات کمی و کیفی آبای زیرزمینی و آبی آشامیدنی و معیشتی خود رو برو میشیم.
تشکر آقای توخی. آقای مسیر، به نظر شما در حال حاضر رقمی که شما گفتین پیشتر، خب تهیه آب و آشامیدنی همچنان ایجاب زیر میگن، تو هماهنگی بین ارگان‌های مختلف در شهرها مثلا شهر کابل برا بفته، مثلا وزارت محترم فواید عامه، مثلا شاروال کابل، همه با هم هماهنگی داشته باشن تا همچنان از یک طرف کانالیزیسیون ها به شکل درست برا بفتن و پاک شون، از ملوث کردن رقمی که آقای توخی به او اشاره کردن جلوگیری شوه. چه رقم در حال حاضر این هماهنگی وجود داره و در آینده چطور میتونید که این هماهنگی را به وجود بیارین؟
بسیار زیاد تشکر. قسمی که شما هم در جریان قرار دارین، به اساس قانون جدید آب کشور در سطح ملی به خاطر امی هماهنگی که شما میفهمین در قانون آب جدید، روش مدیریت آب افغانستان به اساس یک روشی که او جامعه بین المللی و دنیایی که امروز به اهداف بسیار بلند رسیدن، همون IWRM است یا مدیریت همه جانبه آب است که در او تماما کسایی که به شکل در مدیریت آب بر استفاده از آب دخیل هستند باید شریک شدن در این مدیریت تا همون هماهنگی را که شما اشاره کردید ما بتانیم هماهنگی لازم ایجاد کنیم. با او خاطر قانون جدید آب کشور در او شورای رهبری که به سطح دولت افغانستان که در رأسش رئیس جمهور است به نام شورای عالی اراضی و آب است که در سطح ملی تماما وزرایی که در سکتور آب همون قسم ارگانای را که شما نام گرفتید، من نمیخوام نامشان را بگیرم به خاطر اینکه زیادی وقت دلو گیری شود که فواید عامه است، زراعت است و محیط زیست، سایر ادارات زیرفت اعضای از این رهبری شورای عالی اراضی آب هستند و در سطح پایینتر از او سکرتاریت تکنیکی آب ما داریم به خاطر امین هماهنگی ها که سکرتاریت تکنیکی آب که در رأسش وزیر انرژی آب است جلسات بسیار پیهم و متواتر را دارن با تمام نماینده های وزارت های محترمی که زیدخل هستن در مدیریت منابع آب یا در استفاده از آب. اینا همگی در مسائل پالیسی ها، در استراتژی ها، در برنامه ریزی ها، در تمام مسائل ای هماهنگی ها جریان داره. پروژه یا برنامه هایی را که ما خدمت شما فیشتر ما و توقی خبرد کردیم در تمام این مسائل همه سکتورهایی که زیرفت هستند در آب افغانستان دخیل هستند و همه اینا به نحو شریک هستند و در این مدیریت سهم دارند. بنابرای اما انگیه است که الحمدلله یک سر کارهایی که فعلا روی دست است تماما ادارات محترم در این اما انگی دارند و در این رابطه شریک هستند، نقطه نظریاتشان، پیشنهاداتشان و امو اهداف و برنامه هایشان به شکل اشتراکی و هماهنگ در امی سکرتاریت تخنیکی و در شورای عالی اراضی آب هماهنگ میشه.
یکی مسئله که اشاره کردن آقای توخی هم به او و مسئله بسیار مهم است که شما هم اشاره کردین، آگاهی دهی عامه است برای جلوگیری از ضایع آب و یا مصرف نادرست آب. یک جنجالی که در کابل به اساس گزارش ها خلق شده، مردم از اطراف برگشتن به وطن، از قسمت های مختلف افغانستان بودن که بیجا شدن و با خود فرهنگ شهری را ندارن و شاید یکی از دلایلش همی هم باشه. چگونه میتونه یک برنامه های آگاهی دهی عامه را در این زمینه خاص برای مصرف درست آب و جلوگیری از ضایع آب و بیجا شدن، بیجا مصرف کردنش روی دست بگیریم؟ آقای مسیر،
یقینا فرموده شما کاملا بجا و همی یکانه عامل که یکی از عواملی که باعث همی بحران دارد میشه و ما را به طرف بحران نزدیک کرده میره و عدم آگاهی مردم است که در کابل متاسفانه مسکندوزین شدن. مهاجرت ها یا به اصطلاح مایز حجوم مهاجرین یا آمدن مردم ها از اطراف و از مهاجرت ها در این شهر و نداشتن آگاهی استفاده به اصطلاح زندگی شهری را این عوامل های بسیار عمده و مهم است. در این رابطه برنامه های وجود داشته، شما می دانید که کنفرانس های مختلف راجع به آب، روزای جهانی از آب که ما قرار است که در این تاریخ 5 عمل هم روز آب امسال هم تجلیل سال پیش رو هم تجلیل بکنیم. در این رابطه با ادارات مختلف در تماس هستیم. سالی که گذشت ما کنفرانس چهارمین کنفرانس آب داشتیم. در اوج وزارت محترم حج اوقاف که شما میفهمید که ما در یک جامعه سنتی و مذهبی زندگی میکنیم، اونا هم دعوت شده بودن که تا بتونه در این رابطه با ما همکاری بکنن. اونا هم روی این موضوع از طریق خطبا و از طریق مساجد باز موضوعات را اما پرداختن با آگاهی مردم رساندن، اما کافی نیست. به اجازه یقینا بلند بردن سطح آگاهی مردم و مردم آگاه ساختن در زندگی های شهری و استفاده از آب در شهر این زمانگیر است و نیاز داره که در این رابطه کارهای بیشتر و بیشتر چیزایی که من خدمتتون گفتم انجام شود. تا زمانی که ما سطح آگاهی را بلند نبریم و همگی کسایی که چی در مدیریت آب دخیل هستیم، چی در استفاده از آب دخیل هستیم، همگی به شکل هماهنگ و مشترک ما کار نکنیم و مو قسم مسئله را که جناب توخی صاحب پیشتر گفت، اگر یک آدم با هر چیزی بیاره و در خانه با شافی باشه، باز هم ما همون مشکل داریم. یقینا در این رابطه کارای شده اما کافی نیست. لازم است و ایجاب میکنه که امی سکرکرات تخنیکی آب و شورای رهبری شورای اراضی و آب در این رابطه کارهای بیشتر و بیشتر انجام بدن. تا زمانی که ما سطح آگاهی را بالا نبریم یقینا مشکلات ما بیشتر از این خواهد شد.
بنابراین تشکر آقای مسیر از حضور شما در برنامه. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مونده. آقای توخی، بالاخره با در نظر داشت همه مشکلاتی که روی صحبت شد، چی راهای به دو دقیقه فرصت دارین به نظر شما برای از این که از بروز یک فاجعه در این زمینه جلوگیری شود، راهای مؤثر به نظر شما کدام است؟ بفرمایید.
راهای مؤثر در قدم اول این که ریچارج مسئله پروژش به ختم برسه و از این ثمر بخش باشه. دوم مسئله بند هاست و مسئله سوم مسئله صرفه‌جویی و کنترل خود شهروندان ما از ایجاد منابع ملوث کننده، به خصوص چای جذبی. و از طرف دیگر دولت کلوزیسون شهری را یا به شکل لوکه و یا به شکل سراسری که مور مشکل به نظر من برسه ایجاد بکنه، تا مزدگاه کمی و کیفی هم آب قابل کافی کافی داشته باشیم و هم از نگاه کیفیت قابل اطمینان برای ما باشه. مباسن یک بار دیگر توجه شهروند داره در قسمت صرفه‌جویی و حفظ و نظافت آب و منابع زندره کنترل کردن و از بند بودنش توجهشون هم میخواییم.
به نهایت تشکر آقای توخی. برنامه در اینجا به پایان میرسه. از هر دو مهمان محترم آقای معروف مسیر رئیس عمومی حوزه دریای کابل و جناب آقای محمد نعیم توخی عامر دیپارتمنت هیدروجیولوژی تشکر میکنم که در برنامه با ما بودن و با پرسش های ما جواب دادن. دوستان عزیز، برنامه حاضر در اینجا تشکر شما.
خداحافظ
شما. شب شما خوش. دوست عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم. اما فراموش نکنین که نشر زنده برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا روی همین همواج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید. We'll be right back.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو.